اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. ما تا آیه 24 در واقع خوندیم و مشخص شد که غیر از آیه 1-4 که اصل ارسال حضرت نوح علیه السلام برای انذار قومش مطرح شد و خدا از اجابت و کلیت دعوت حضرت نوح علیه السلام صحبت کرد، در آیه 1-4 اجمال این ماجرا گفته شد. از آیه 5-24 چی بود؟ گزارش نوح علیه السلام بود که 3 ردیف داشت، 2 ستون، توضیح دادم راجبش. اینجا جمله بعدی دیگه از زبان حضرت نوح علیه السلام نیست، جمله بعدی صحبت خداست. خدا می‌فرماید مما خطیئاتهم اغرقوا، یعنی بر اثر خطاهایشان غرق شدند. یعنی عملاً اون چه که می‌خواستیم با دعوت نوح علیه، با ارسال نوح علیه السلام اتفاق بیفته و اینا دست از خطاهاشون بردارن تا عذاب برگردد، اون اتفاق نیفتاد، خطاهاشون رو ادامه دادن و به سبب خطاهای خود غرق شدند. که حالا در جاهای دیگه قرآن توضیح داده، زمین، خدا به زمین دستور داد که در قالب چشمه‌های عظیم آب بجوشاند و به آسمان فرمان داد که باران شدید بباراند و از به هم پیوستن آب زمین و آسمان دریای عظیم در سطح کره زمین ایجاد شد و تمام این کافران غرق شدند و جز کسانی که بر کشتی نوح علیه السلام سوار بودند بقیه کسی نجات پیدا نکرد. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی از غرق صاف منتقل به کجا شدن؟ به آتش. از غرق در آب منتقل به آتش شدن. چرا؟ چون مرگ اینها عذاب بود دیگه، عذاب. کسی که با عذاب دنیا از دنیا میره مستقیم به عذاب دوزخ میرسه دیگه، این وسط فاصله هم نداره. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، برای خودشون به غیر از خدا هیچ یار و یاوری پیدا نکردند. یعنی از اون ود و سباع و یغوس و یعوق و نصر چیزی براشون در نیامد، از اون خدایان خیالی که قرار بود سلب مسئولیت از خودشون بکنن و اونها را بین خودشون و خدا پارتی قرار بدن، زندگی مسئولانه توحیدی نداشته باشن، از اونها برای اینا کاری ساخته نشد. اصلا از زبان حضرت نوح علیه السلام این آیه گفتنش صحیح نیست. یعنی چی؟ الان نوح علیه السلام دارد به خدا گزارش عمل کرده خود و عکس العمل قوم میده، بعد اون وقت نوح به خدا میگه که اینا غرق شدن. اما این آیه اینو قبول دارید که متن این آیه بهش نمیخوره که صحبت حضرت نوح باشه. حضرت نوح که غرق نکرده اینها رو بخواد گزارش به خدا بده. کی اینا رو غرق کرده؟ خدا. پس این جمله جمله خداست. حالا چرا این جمله اینجا اومده راجبش صحبت میکنیم؟ بله؟ البته خب قال نوح قبلا هم اومده بود، در حالی که جمله قبل جمله نوح علیه السلام بود، اون دلیل نمیشه. اما از خود مفهوم این جمله مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، اخبار از این قضیه در مقام حضرت نوح در گزارش به خدا نیست. حضرت نوح در گزارش به خدا میگه من چه کردم، اونا چه کردن. اما اگر غرقی اتفاق افتاده و جهنم رفتنی تحقق پیدا کرده، کی انجام داده این کار رو؟ خود خدا. دیگه معنی نداره نوح علیه السلام به خدا بگه خدایا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. این جمله جمله خداست. اما بعدش و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، و نوح گفت پروردگارا باقی نگذار بر روی زمین از کافران هیچ جنبنده ای را، هیچ ساکنی روی زمین باقی نگذار از کافران. حالا یه سوال از شما میکنم، اول آیا نوح علیه السلام گفته رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا بعد خدا اونا رو غرق کرده، یا اول خدا غرق کرده بعد نوح گفته لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا؟ اول غرق شدن بعد نوح گفته؟ اول نوح گفته بعد غرق شدن؟ دو گروه شدید. سوال من اینه، آیا اول نوح نفرین کرده بعد عذاب شدن، یا اول عذاب شدن بعد نوح نفرین کرده؟ ببینید اول اگر خدا، اگر این عذاب تحقق یافته که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی همه غرق شدن، همم رفتن جهنم، دیگه بعد این معنی نداره که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خب همه غرق شدن، همه رفتن جهنم. آخه ادامه، وقتی اصل مرد دیگه ادامهش چیه؟ لا تذر از موجود هاست، از این کافران موجود چیزی باقی نذار. نمیگه که در آینده کافر به دنیا نیاد کسی. خوب دقت بکنید، اول از نظر عقلایی اول نفرین انجام شده سپس عذاب محقق شده، چون اگه بنا بود عذاب آمده بوده و نوح نفرین کنه، نفرین بی جایی میشه. قومی که عذاب شدند و از بین رفتن، دیگه نفرین کردنشون به چه معناست؟ اونم با نفرین استدلالی که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم، همانا تو اگر اونها را باقی بگذاری روی زمین یضلوا عبادک، اینا بندگان تو را اضلال میکنند، گمراه میکنند. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و جز فاجر کفار نمیزایند. یعنی دیگه اینا به نقطه ای رسیدن که دیگه امید به نجات نسلشون هم نداریم. اینا دیگه اینقدر کار رو خراب کردن که دیگه مجاری ادراک را، مجاری نجات را بستن، تمومشون کن اینا را. معلومه که اول نفرین بعد عذاب، ولی چرا خدا اول عذاب را ذکر میکنه بعد نفرین را؟ احسنت، که بفهماند به ما علت عذاب اونها این نبود که نوح خسته شد، علت عذابهای اونها این نبود که نوح درخواست کرد. میخواد بگه درخواست نوح اتفاقا در نقطه ای بود که اگر او هم درخواست نمی کرد، دیگه این عذاب واقع می شد. نوح داره حقیقتی را پرده برداری می کند که فردا کسی نگوید نوح، مثل امثال اینایی که اخیراً پیدا شدن بعضیا، حالا اون دفعه هم اسمشون رو بردم، مثل اینایی که این جمله رو به کار میبرن، میگن که نوح علیه السلام اگر ظرفیت بیشتری داشت، مثلا مثل امام حسین علیه السلام بود، مثل حضرت زینب مثلا سلام الله علیها بود، نعوذ بالله، اون وقت دیگه ایشون نفرین نمی کرد و عذابم نمی آمد. این نفهمیده دیگه، تدبر نکرده. خدا می فرماید مما خطیئاتهم اغرقو، نه من النفرین، نه من دعاء نوح، نه به خاطر درخواست نوح، نه چون نوح کم آورد، نه چون نوح ظرفیتش تمام شد، چون خطاهاشون به نقطه ای رسید که وقت غرقشون رسید. فادخلوا نارا، حالا بله نوح هم نفرین کرد. این در واقع این که بعد از اغرقو خدا حرف از نفرین نوح میزند، مثل این میمونه بله نوح هم نفرین کرده بود. نوح در ادامه گزارشی که شما تو اون صفحات خوندید، اینجا بند چهارم گزارش نوح این بوده و قال نوحون، بند چهارم این بوده که خدایا را لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ولی من خدا برای نابود کردن اون قوم بند این درخواست نوح نبودم. من به خاطر خطاهای اون مردم غرقشون کردم و اونها را داخل جهنم بردم و جز من الله کسی نبود که بخواد اونها را یاری بکنه، نه ودی، نه سوائی، نه یغوسی، نه یعوقی، نه نصری و نه هیچ کس دیگری. البته نوح هم نفرین کرد. نفرین نوح چه بود؟ این بود که خدا یا روی زمین هیچ ساکنی روی زمین باقی نگذار، دیار یعنی ساکن و دار، کسی که داخل یه خونه زندگی کنه، هیچ ساکنی روی زمین باقی نگذار از کافران، چرا که اگر ساکنی را روی زمین از کافران باقی بگذاری بدون تردید اون مسیر اذلال را ادامه میدهند و نسل‌های بعدی را هم فاسد میکنند. لا یلدو الا فاجرن کفارات. الان این که ما میگیم اثری ندارد یا اثری دارد، مقصودمون چیه؟ دقت. مقصودمون چیه؟ مقصودمون اینه که اگر نوح دعا نمی کرد اینها عذاب نمی شدند. اگر این مقصود ماست، یعنی داریم اقرار می کنیم به این که اگر صبر نوح بیشتر بود جا داشت این همه آدم توی این سیل عظیم نابود نشان، شاید بعدن هدایت می شدن. او دعا کرد، او نفرین کرد. در این صورت نفرین یک پیغمبر ناشیست از کمظرفیتی خودش، ناشیست از کمصبری خودش، صبر نداشت. بیشتر صبر کرده بود شاید مسیر عوض می شد، صبر نکرد، نفرین کرد، عذاب اومد. این اگه باشه من رو این یه ضرب در میکشم، میگم نه این نیست. چرا این نیست؟ نه چون من نمیپسندم، چون خود خدا اینجوری نچید. خدا میتونست این قال نوحون را که ادامه گزارش نوح علیه السلامه، میتونست در پایان گزارش بیاره. آقا سه ردیف نداشت این گزارش؟ ردیف چهارم میتونست این باشه: و قال نوحون رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم لا یلدوا یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. بعد خدا بگه و من ما خطیئاتهم یا و من النفرین، از نفرین نوح، از لعنت نوح، از اون چه که نوح گفت چی شد؟ بگید اینا اغرقوا فادخلوا نارا. قصه هم تموم میشد، هیچ کم نمیگفت چرا. میگفتیم که آقا مسیر طبیعیش همین بود، سه مرحله اعلام کرد، آقا من اینجوری گفتم فایده نکرد، اینجوری گفتم فایده نکرد، اینا رو گفتم فایده نکرد، و اینا یه مکر کبار راه انداختن دیگه. خب خدایا من دیگه بیشتر از این کاری برای انجام دادن بگید نداشتم دیگه، حالا ندارم، عذابشون کن، تمومشون کن برن. اصلا روالم همین بوده در حقیقت. نوح اول گفته خدایا عذاب کن، بعد عذاب اومده. حالا سوال من اینه، چرا خدا جا به جا کرد؟ چرا خدا اول اجابت اون دعوت و اون دعا و اون نفرین را مطرح کرد که اغرقو و ادخلو ناراست و بعد اون نفرین را مطرح کرد؟ تا بگه عامل عذاب اینها نفرین نبود، عامل عذاب اینها عمل کرده خودشون بود. حالا نفرین این وسط چیه؟ جریان نفرین، جریان مرگ، جریان براءت، جریان خدا بکش، خدا نابود کن، اینا این وسط چیه؟ نفرین حکایت میکند. ببین الان اگر یک کسی نفرین کند که نفرین او حکایت از اتمام حجت بگید نکند. الان بنده فرض کنید به یکی چهار بار دعوت میکنم، حرفمو گوش نمیده، میگم خدایا نابودش کن. هر صبح تا شب تسبیح به دست میگیرم، خدای نابودش کن، خدای نابودش کن، خدای نابودش کن. خدا لنگ حرف من نیست که آخه بنده خودش رو با حرف من نابود کنه. خدای عذابش کن، خدای عذابش رو شدید کن. حالا شما هی بگو، وقتی که اتمام حجت نشده هنوز وقت اون نمیرسه. من دارم نفرینی میکنم که حکایت میکند از عدم اتمام حجت. فرض کنید نفرین، ببخشید، با اتمام حجت ربطی نداره. اما یه بار پیغمبری نفرین میکند که نه از کم صبری یا کم ظرفیتی است، اعلان اتمام حجت است. یعنی خدایا من پیش تو شهادت میدهم هر آنچه میشد که انجام بدیم، هر نقطه امیدی که تصور میرفت برای نجات این مردم پیگیری کنیم، هر روشی که میشد به کار ببندیم، همه را من به کار بستم، همه راه ها را رفتم، همه بیان ها را به کار بردم، میبینی که نتیجه نگرفتم. پس نه چون من بی صبرم، نه چون من حوصله ندارم، نه چون من ظرفیتم کمه، چون اینها ثابت کردند که هدایت پذیر نیستند و اگر بخوای عذابشون نکنی همین روند است که ادامه خواهد یافت و حتی نسلهای بعدی اونها هم اصلاح نخواهد شد، پس عذابشون کن. پس نفرین نوح علیه السلام حکایت میکند از اتمام حجتی که او با این مردم انجام داده. این نفرین اثر داره. اثر داشتن این نفرین در عرض اراده خدا نیست، در طول اراده خداست. یعنی اصلا اون علت تامه اراده الهی، اراده الهی به عذاب این قوم، اونی که کامل میکنه اون اراده را و علت تامه میشه، اون همین اعلان اتمام حجت این پیغمبره. پیغمبری که از اول آمده بود تا این مردم رو از عذاب چه کند؟ نجات بدهد به فرمان خدا. تمام راه ها رو رفته نتیجه نگرفته، گزارش به خدا میده نتیجه نداد خدایا. بله این نفرین اثر دارد، چون حکایت از اتمام حجت میکند، چون حکایت از تلاش حد اکثری او برای نجات این مردم میکند و بی جواب بوده. حالا بیشترش هم من نمیخوام بگم. اون مقداری که خدا تکلیفش کرده بود و از او توقع داشت و لازم میدونست خدا برای اینکه این مردم بالاخره مورد هدایت قرار بگیرن، از نظر خدا به حد نصاب رسید و نوح حکایت کرد از این مسئله. نفرین نوح علیه السلام هم به هدف اجابت رسید چون منطبق بود با این. حالا جریان ما هم همینه. آقا ما داریم میگیم مرگ بر، ما داریم میگیم لعنت بر. این مرگ برا، این لعنت برا، اگر همراه بشود با تلاش حد اکثری ما به جایی میرسه، و الا شما بشین صبح تا شب فکر اونها را، روش اونها را، حرفهای اونها را، دستورات اونها را به کار ببند و با سبک زندگی اونها و با تکنولوژی اونها و با هرچی اونها دوست دارن و میپسندن زندگی کن. غروبان بگو اللهم لعنهم، اللهم لعنهم، اللهم لعنهم. این به جایی میرسه؟ نمیرسه. این وقتی به جایی میرسه که حکایت کنه از یه عمل کردی، حکایت کنه از یه روی کردی، به اون اندازه اثر داره. مرگ بر آمریکا به اندازه ای اثر داره که ما در مرگ آمریکا موثریم، در اتمام حجت با اونا موثریم، به همون اندازه اثر داره. بیشتر از اونش لغلغ لسانه، فایده ای نداره. بگو تا صبح بگو. نه سلام دادن به کسی، نه لعنت کردن به کسی اگر محتوا نداشته باشد به جایی نمیرسه. مثل اینکه به پیغمبر سلام میدن، خدا تو قرآن میفرماید که بله حیوک بما لم یحیک به الله، تو را تحیت میگویند به سخنی که خدا با اون سخن تو را حیات نمیدهد. یعنی حرفشون این تحیتشون پوچه، تو خالیه. یعنی سلام به پیغمبرم میتونه تو خالی باشه؟ بله. اون سلام دوزار در حیات بیشتر برای پیغمبر اثر دارد؟ ندارد. چرا؟ چون با قلبت، با عملت نمیخونه. شما قلبت خلاف پیغمبره، عملت خلاف پیغمبره، زبانت سلام به پیغمبره، این سلام به جایی میرسه؟ نه. این سلام چیزی به پیغمبر اضافه میکنه؟ از جانب تو یه خیری به پیغمبر میرسه با این سلام؟ نه. بابتش طلبکار اجر میشی؟ نه. طلبکار هدایت میشید؟ نه. هیچی توش نیست. این سلام منافقانه است، سلام توخالیه، هیچی توش نیست. لعنت هم همینه، لعنت توخالی فایده نداره. نوح علیه السلام اگه کار نکرده بود، اگر اتمام حجت نکرده بود، لعنت میکرد؟ خدا به این لعنت نوح یه مردمی را غرق میکرد؟ اصلا برای چی او را فرستاده بود پس؟ بابا من یک جماعتی بندگانم، من مخلوقات من، یکی رو فرستادم اینا رو نجات بده. اگه برای من محرز نشه که هر اون چه که او باید میکرده کرده، و و یک گزارش کامل و راضی کننده و قانع کننده نداشته باشه، یک کارنامه شفاف در انجام وظیفه نداشته باشه، آیا من میتونم بیام این قومو عذاب کنم؟ بعد اون وقت کسی به من نمیگه که برای چی پس اونو فرستادی؟ تو کسی رو فرستادی برای نجات که در تلاش برای نجات کوتاهی کرد. این نقض غرض فعل حکیمه. قطعا اگر نوح علیه السلام کم گذاشته بود، خدا پیغمبر دیگری میفرستاد به جای او کارو کامل کنه. 10 پیغمبر دیگه میفرستاد کار بعدی کارو ادامه بدن. تا وقتی که اتمام حجت تحقق نمییافت، اون عذاب محقق نمیشد. نفرین هم مؤثر است جایی که حکایت از اتمام حجت میکند، جایی که حکایت از عملکرد کامل میکند مؤثر است. بله قطعا مؤثر است. ولی خدا خواسته اصالت را بده به چی؟ که ما بفهمیم اصالت در نفرین نبود تو عذاب. نفرین حاکی بود. در عذاب اصل با چی بود؟ عملکرد خودشون بود. اونی که اونا را جهنمی کرد عملکردشون بود. نفرین نوح حکایت از این قصه می کرد. در حالی که اگر خدا اول نفرین را می گفت بعد عذاب را می گفت، ما این معرفت گیرمون نمی اومد. ممکن بود اون وقت یه آدم کم سوادی پیدا بشه بیاد بگه بله نوح اگه بیشتر صبر کرده بود این مردم چی می شدن؟ هدایت می شدن. اینجا پس چرا نابود شدن؟ نوح کم صبر بود. باریکلا به امام حسین علیه السلام که کم صبر نبود. نعوذ بالله. بابا اولیای الهی، انبیای الهی، ائمه، شما اینا رو به چی تو متصف میکنی؟ رسما ببخشید کلمات توهین‌آمیز درباره از نوح میارن. 950 سال کدوم پیغمبر اولوالعزم انبیاس؟ ان من شیعتهی لابراهیم. قرآن میگه ابراهیم پیرو به نوحه. بعد به پیغمبر میگه به ابراهیم اقتدا کن. پیغمبر اشرف انبیاست. ولی خط ابراهیم را دنبال میکند، ابراهیم خودش خط نوح را. در سوره شورا برید نگاه کنید، شریعت مال نوحه. بقیه انبیا همه مکملش بودن. اعظم انبیای اولوالعزم است به یه معنا. هرچند که بالاترین رتبه مال پیغمبر اکرم است بلا شک و تردید. اما چون اول انبیای اولوالعزمه، ایشون یه کار فوق سنگین داشته. بازم من میگم این اشتباه نشه، نمیخوام بگم از پیغمبر ما بالاتره ها. اینکه ابراهیم شیعه نوح است معنیش نیست که نوح از ابراهیم بالاتره. اینکه پیغمبر تو به ابراهیم اقتدا کن معنیش نیست که ابراهیم از توی پیغمبر بالاتره. معنیش اینه که اونا پیشکسوتن، اونا آغاز کننده این حرکتن. اول پیغمبر اولوالعزم نوحه. اول عذاب دنیوی بعد از رسالت نوح در دنیا تحقق یافته. لذا 950 سال این گفتنش آسونه، این تو دهن آسون میچرخه. 950 سال این انسان مردم رو دعوت کرده. 2000 سال عمر شریفش بوده، 950 سالش به پیغمبری گذشته. یکی از معجزات خلقت حضرت نوح. چون مردم در عصر او 200-300 سال عمر می کردن. چندین نسل را نوح مستقیماً دیده، شخصاً دیده. لذا می تونه بگه لا یلدو الا فاجرن کفارا. اون نسلها را رصد کرده. یه شخصیت ویژه است در تاریخ. اون وقت تو این 950 سال تاریخ اینجوری میگه. میگه تو این 950 سال کلن 86 نفر بهش ایمان آورد. یعنی به ازای هر 12 سال تبلیغ یه نفر. پیغمبر جهانی هم بوده. جهانی که میگیم نه لزوم من تو همه قاره ها. اون موقع زندگی در یک قسمتی از زمین در جریان بود. هنوز سراسر کره زمین حیات انسانی نبوده ای بسا. توی قاره ای بود، توی کشوری بود، یه جایی از زمین بود، هرچه. ولی تمام مردم همونا بودن. تو هر 12 سال تبلیغ یه نفر سراغت بیاد. ما الان اگر یه جایی بریم برای تبلیغ 10 نفر بیان بشینن حوصله‌مون سر میره دیگه. دفعه دیگه میگیم 10 نفر بیشتر نیومدن، برای چی بریم؟ 12 سال تبلیغ کنی، پیغمبر اولوالعزم باشی، یه نفر. پدران فرزندان رو دوش میگرفتن میآوردن نشون میدادن نوح را، بودن گول اینو نخورید، وصیت میکردن نسلم به نسل. به عنوان اینکه این زال مزل گولشو نخورید. خیلی ماجرای حضرت نوح ماجرای خاصیه و چون اولین عذاب بود خدا اینقدر صبر کرد. دیگه تو عذابهای بعدی خدا 950 سال فرصت نداده دیگه. این اولین عذاب بود که هیچ سابقه ای از عذاب دنیوی قبل این بگید نبود. لذا شما در تمام بیانات نوح نمیتونید پیدا کنید که بگه مردم عبرت بگیرید از فلانیا فلانیا فلانیا. عبرتی هنوز رو زمین نبود. به خاطر همین خدا این همه فرصت داد. اما بعد از نوح در قوم عاد، قوم ثمود، در فرعون، در بقیه معتفکات، قوم شعیب، اصحاب ایکه، قوم تبه، این کسانی که تو قرآن عذاب شدن، همه اینا پیغمبرانشون میگفتن آقا شما قوم نوح رو ندیدید؟ قوم نوح شد دیگه چی؟ شد اون نشانه ای که خدا با کفر و کفار تعارف ندارد. حجت را تمام کرد، زمین را از لوس وجود کافران یک بار در دوره نوح علیه السلام خدا کلن پاک کرد. کلن زمین را از لوس وجود کافران پاک و پاکیزه کرد. و ماها هممون فرزندان کسانی هستیم، طبق سوره حاقه که با هم خوندیم، فرزندان کسانی هستیم که اون روز تو کشتی با نوح بودن. همه ما نوادگان و نتیجه های اوناییم. و قرار نبود دیگه بعد از پاکسازی زمین از لوس وجود کفر دوباره کفر زمین را بگیره، ولی گرفته. چرا الان ما قصه از نوح تو قرآن اومده یه سوره است باید بخونیم؟ تا بدونیم آقا این اقدام الهی حکایت از یه سنتی میکنه. اون سنت اینه که خدا به کفر و به غلبه کفر و به جولان کفر تا یه جایی فرصت میده و بعد از اون دیگه از فرصت خبری نیست. زمین رو از لوس وجود کافران پاک میکنه. وقتی حجت رو تمام کرد. حالا در هر زمانی به این شکلی. بار اول شاید با سیل بوده. ممکنه پاکسازی دوم زمین با چی باشه؟ با جهاد باشه که در رکاب امام زمان علیه السلام اتفاق میفته و اینو سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنه. که جهاد ما با کفار که فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، کافران رو باید حذف کنید. کافرانی که مانع راه خدا هستن، جلوی توسعه دین را میگیرن. حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق، به زانو درشون بیارید، به بند بکشید. فاما منن بعد و اما فداء حتی تدع الحرب و اوزارها ذلک حکم این است. ولو یشاء الله لانتصر منهم، خدا میگه اگه میخواستم میتونستم مثل گذشته ها خودم کفار رو نابود کنم. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اما در آخر الزمان میخوام عذاب به دست بندگانم تحقق بیابد. اون وقت بندگان میگن خدایا به دست ما تحقق بیابد، خب ما هم کشته میدیم که. همونجا خدا میفهمد والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، شما در راه خدا کشته میشید، اونا در دشمنی با خدا. در دشمنی با خدا مردن عذاب است، نه هر مردنی. اونی که در راه خدا کشته می شود، خدا از اعمال او را بی نتیجه نمی گذارد، او را هدایت می کند، او را به مقصد می رساند، او را به جنت وارد می کند. این عذاب نیست که، اون عین سعادته. بله من می خوام تو آخر الزمان با جهاد، با کشته دادن مؤمنان، زمین را از لوس وجود کفار پاک کنم و خدا این کار را خواهد کرد قطعا. و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. خب بله، اشاره شما به جریان حضرت یونس علیه السلام. اما حضرت یونس علیه السلام این نبود که بی صبری داشت میکرد که خدایا اینا را عذاب کن، من دیگه حوصله‌اش رو ندارم. این نبود. حضرت یونس اون مسئله شون این بود، عذاب را دیدن که داره میاد، به خودشون اجازه دادن که قبل از اینکه خدا بگه برو برن. و حالا که خدا عذاب نفرستاده بود برای نهایی کردن، فرستاده بود یه چش زهر چشم بگیره که این قوم چه کنن؟ توبه کنن. یعنی هنوز این یه آیت بود، اصل عذاب نبود، یه نشانه بود که این مردم یه زهره چشمی ازشون گرفته بشه برگردن برا. یونس علیه السلام فکر کرد خود عذابه، خدا هنوز نگفته بود برو رفت. چرا رفت؟ مگه من گفتم بری؟ ترسیدی الان اینجا بمونی خودت هم کشته شی؟ بابا من دارم مدیریت میکنم، چطور رفتی تو؟ این کم صبری را به این معنا، نه کم صبری به این معنا که خدایا عذابشون کن، خدایا نابودشون کن. بله تو انبیا بالاخره رتبه های انبیا با هم فرق داره، طبیعتا به حسب رتبه شون بهشون مسئولیت داده. اینکه یه پیغمبری مسئولیتی داشته که از اون مسئولیت کم آورده و نتونسته اون مسئولیتش رو انجام بده، قرآن حکایت نکرده همچین چیزی رو. یه حضرت یونس است که اونم نه که کم تو مسئولیت آورد، عجله کرد در ترک مأموریت، فکر کرد دیگه وقت رفتنش رسیده، بی اذن خدا رفت. خدا هم نسبت به اینکه انبیا بدون اذن او اقدامی انجام بدن، حوزه مأموریت رو ترک کنن یا هر چیز دیگری، خلاصه خدا غیرت داره، حساسه. رفتی حالا فعلا بفرمایید شکم نهنگ، توبه کردی کردی، نکردی همونجا بمون. نمیدونم. خب پس چی شد؟ مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. ببین این لا يلدوا الا فاجرا كفارا خیلی مورد بحث مفسران واقع شده که آیا مگه میشه یک کسی به دنیا بیاد فاجر به دنیا بیاد کفار به دنیا بیاد؟ معنیش این نیستش که او در بدن تولد فاجر کفار است. کل مولودن یولد علل فطره، هیچ کس در بدن تولد فاجر کفار نیست. نو هم نمیخواد اینو بگه که اینا همین متولد میشن فاجر کفارن، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه جوری فضای کفر و فسق و فجور غلبه یافته که تو این فضا کسی به دنیا بیاید هم احتمال این که بتونه راهش را پیدا کنه بسیار چی شده؟ بعید شده، بسیار کم شده. یعنی شرایط به گونه ایست که برای بندگان آیندهی که بخوان از نسل اینا به دنیا بیان، دیگه اون توازنی که بتوانن تو اون توازن راه را از چاه تشخیص بدن به هم خورده، دیگه الان وقت پاکسازیه. که اگر این توازن به هم نخورده بود میشد هنوز به اینا چه داد؟ مهلت داد. بعدن درست میشه، یه نسل بعد درست میشه، دو نسل بعد درست میشه، ولی دیگه اینا به نقطه‌ای رسیدن که ادامش فایده ای نداره، ادامش وضعیت رو بهتر نمی کنه، غلبه شرک و فسق و فجور و گناهه. بله؟ خب بعد میفرماید در ادامه دعایش رب اغفر لی و لوالدی، خدای همونطور که کافران رو نابود میکنی منو مورد مغفرت قرار بده و پدر و مادر مرا مورد مغفرت قرار بده، ولمن دخل بیتی مؤمنن، و هر کسی که مؤمنن داخل بیت من میشود را مورد مغفرت قرار بده، وللمؤمنین والمؤمنات، و همه مردان و زنان مؤمن را مورد مغفرت قرار بده. این مغفرت تو این سوره ریشه داره دیگه، مورد مغفرت قرار بده. گفتیم این مغفرت چجوری به دست میاد؟ عبودیت و تقوا و اطاعت. ولا تزد الظالمین، و همه اون کسانی که ظلم میکنن از مسیر عبودیت تقوا و اطاعت از من سرپیچه میکنن، بر اونها جز تباهی میفزا، جز تبار و تباهی میفزا. بله وقتی دعای نوح به اینجا رسید اون موقع مما خطیئاتهم اغرقو، ولی خدا جلوتر بیانش کرد فقط که ما بدانیم اون غرقه، علت اون غرق این دعا نبود، این دعا حکایت میکرد از اینکه وقت اون غرق رسید، وقت اون غرقه رسیده است، حکایت میکرد از این ماجرا. خیلی خوب، سوال من شفافه، اگه به این سوال شفاف جواب بدید مسئله حل میشه. عذابی آمده بعد داره دعا میکنه یا هنوز عذابی نیومده؟ نیومده. پس دعای او قبل از تحقق عذابه. پس چرا خبر از تحقق عذاب مما خطیئاتهم اغرقوا قبل از دعا آمده؟ همه چیز به ترتیب بود دیگه. چرا؟ حکمت نداره چینش آیات؟ حالا بالاخره ببینید اون چه که میخواهد حکایت کند از اینکه نوح علیه السلام کم آورد و ظرفیت نشون نداد از خودش، الان تو همین فیلم هالیوودی هم که درست میکنن در این اینکه کلیت قضیه میخوان نوح را به عنوان مثلا منجی و به عنوان آقا بیاید تو کشتی سواشید نجات پیدا کنید نشون بدن، اما از اون طرف هم یه بیرحمی خاصی در نوح علیه السلام به تصویر میکشن، طوری که مثلا یکی از فرزندان ایشون دست یه دختر بیچاره مستضعف بدبخت از همه جا بیخبری را از اون جاهلان میگیره با خودش میاره تو کشتی، این قضیه یه فاجعه ای میشه برای نوح که آقا مثلا این چه غلطی بود تو کردی، این چه کاری بود، اصلا قاط میزنه، ناراحت میشه، بعدن دیگه نعوذ بالله میفتن به کشتی که به ساحل میرسه میره دنبال، چون اصلا توی فیلم هالیوودی اینه که قرار بود اون سیله بیاد همه بمیرن، بعد این چند نفر هم به تدریج بمیرن و هیچ بچه‌ای به دنیا نیاد، اصلا بنا بود زندگی انسان‌ها تموم بشه توی نگاه هالیوودی، ولی اومدن اووردن اون آدمه و باردار شدنش از یکی از فرزندان حضرت نوح، اون باعث شد که اون اراده خدا که میخواست دیگه آدمی کلن رو زمین نمونه، اون اراده چی شد؟ اون اراده نقض شد و این باعث ناراحتی نوح شد، زد به نعوذ بالله اون نوح خیالی اونها، به شرابخوری و به مستی و دیگه زد کنار، و بعد اومدن خلاصه بهش گفتن آقا بالاخره خدا میخواست نشد دیگه، حالا بالاخره دوباره از اول زندگی در زمین جوانه زد و قرار شد زندگی ادامه پیدا کنه، تو هم دیگه خیلی ناراحت نباش، اونم گفت باشه، اومد خونش. خب حالا کاری ندارم، الان روی این توی این قصه میخوام یه مطلبی بهتون بگم، اینی که الان ما اینجور فرصتمون هم تمام شده، من جنبندی عرضم اینه، بدون تردید از نظر بنده، بدون تردید تحقق عذاب که آیه من ما خطیئاتهم اغرقوا ازش صحبت میکند، به لحاظ زمانی پس از دعای نوح هست که تو آیه 26 از اون صحبت میکند، تحقق عذاب تو آیه 25 بعد از دعای نوح هست که آیه 26 و آیات بعدش از اون حرف میزند. وقتی یه ترتیبی به هم میخوره از نظر زمانی، متدبر باید دنبال علت باشد. چرا؟ با توجه به این که روال طبیعی اینه بعد از اون گزارش سه مرحله ای نوح بگوید خدایا عذابشون کن و بعد عذاب برسد، و همین هم اتفاق افتاده رو زمین، چرا خدا اول تحقق عذاب رو گفت بعد دعا را گفت؟ این سواله، به این سوال بعد پاسخ داد. ممکنه کسی اینطور پاسخ بده، خدا میخواسته تأکید عذاب را زیاد کنه، باشه لهو وجه پاسخی است. ممکنه کسی اینطور سوال جواب بده، بگه خدا میخواسته بگه عامل اصلی غرق خطاهای خودشون بوده نه نفرین نوح. این چیزیست که بنده عرض کردم و میتونم ازش دفاع بکنم. ممکنه وجوه دیگری در پاسخ به نظر برسه، اما این که بگیم خب دیگه حالا این جلوتر آمده، این کافی نیست. یعنی باید بدونیم چرا جلوتر اومد، چیزی که بعدن شده چرا قبلا گفته شد، یه حکمتی باید داشته باشه. چینش آیات تو قرآن چی داره؟ حکمت داره. خب ببینید الان بحث سیاق شناسی، این سوره چند سیاق دارد؟ یه دونه. بله این یه دونه سه فراز دارد، اما یه سیاق. یعنی هیچ جا جمله‌ای که از قبلش جدا باشد تو سیر مفهومی ما نداریم، همه در یک سیرن. بله یه جا به جایی یه جاش ما دیدیم، یکی که باید بعدن می اومد قبلن اومد و برای ما سوال برانگیز شد، اما همون مما خطیئاتهم اغرقوا هم اگر شما با قبلش مقایسش کنی که گفت آقا آیه قبلی چی بود؟ وقد اولوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطیئاتهم اغرقوا، انفصالی از قبلش ندارد. چه اینکه بعدش و قال نوح رب لا تذر، اینم از مما خطیئاتهم اغرقوا انفصال ندارد، انفصال مفهومی ندارد. لذا از صدر تا ذیل سوره هیچ انفصال مفهومی ما نداریم، کل سوره یه سیاق. تو این سیاق دنبال چی باید باشیم؟ جنبندی فقط. یعنی کل کار ما تو این سوره یه جنبندیه. فضای سخن چیه؟ مسئله چیه که امروز خدا از جریان نوح علیه السلام حرف میزنه؟ ما از بجایی ذکر این داستان میتونیم تو فضای سخن قرآن یه چیزی بفهمیم. و اون این که مردم دارن از خودشون در مقابل انذار پیغمبر چی نشون میدن؟ مقاومت نشون میدن. یعنی داره یه رفتاری در مقابل انذارهای پیغمبر دارد، یک رفتاری اتفاق میفتد شبیه رفتار قوم نوح در مقابل نوح علیه السلام. اگر این نبود، یادآوری این داستان در عصر نزول قرآن دیگه حکمتی بگی نداشت، دیگه نمیشد از این داستان عبرتی گرفت، نمیشد به این داستان همزادپنداری نمیشد باهاش کرد. مردم یا الان بالفعل مشکل دارن با دعوت‌های پیغمبر، که خبر بسیار داریم که مشکل داشتن، هم از قرآن هم از روایات هم از تاریخ، یا بالاخره هر آینه ممکنه مشکلی شبیه مشکل قوم نوح تو جامعه قرآن هم بگید اتفاق بیفته. این کل فضای سخنه. یعنی گریز از دعوت پیغمبر، اصرار بر انحراف، استکبار ورزیدن از قبول استغفار و پیروی کردن از مکر گمراه کنندگان و خلاصه مزلین، وجود مکر مزلین تو این فضا. یعنی شما میتونید از عناصر اصلی که توی این داستان برای قوم نوح ذکر شده میتونید یک انشای کوچیک بنویسید که امروز که قرآن اومده با چی روبرویم. همون مقاومت رو داریم میبینیم، همون انگشت و گوش فرو کردن رو داریم میبینیم، همون لباس رو سر کشیدن رو داریم میبینیم، همون استکبار از قبول استغفار رو داریم میبینیم، همون گوش ندادن به استدلالهای پیغمبر رو داریم میبینیم، همون دنبال روی کردن از معنویت کاذب و خیالی در واقع غیر مسئولانه را داریم میبینیم. همه اینها تو فضای در حقیقت نزول، تو فضای سخن این سوره وجود داره. میخواد یه چنین فضایی را تحت تأثیر قرار بده. چگونه تحت تأثیر قرار میده؟ با ذکر عاقبت قوم نوح. وقتی این سوره میاد میگه آقا ما یک قومی وجود داشت، کل سوره دارم جمع‌بندی میکنم، یه قومی وجود داشت که به خاطر خطاهاش لایق عذاب شده بود، یه پیغمبر فرستادیم که اینا را اصلاح بکنه، این عذاب را برگردونیم. این پیغمبره هر کار کرد، شبان روزی، به شکل آشکار، به شکل مخفی، با استدلال، با مهربانی، با ترغیب به غفاریت خدا، با احتجاج به ربوبیت و قدرت پروردگار، از هر راهی رفت که این مردم را منصرف کنه از خطاهاشون، حاضر به قبول بگید نشدن و به خاطر خطاهاشون غرق شدن. این کل قصه است. حالا از این قصه عبرت بگیرن همه مردم جهان. بنابر اینه هر پیغمبری که داره میاد، رسالتش انذار و هشدار است که مردم گرفتار عذاب نشوند. و بی‌اعتنایی مردم به دعوت او، بی‌اعتنایی مردم به تبلیغ او، به استدلال‌های او، به وعده‌هایی که او از طرف خدا می‌دهد، و اصرار مردم بر روش خطاکارانشون. اون روش خطاکارانه چیه؟ همون معنویت غیر مسئولانه. اصرار مردم بر این روش خطاکارانه عاقبتی جز تحقق عذاب الهی را در پی نخواهد داشت. این به عنوان یک تابلوی از عبرت در مقابل دیدگان همه بشریت نسبه تا روز قیامت. این تابلو یه جاهایی عمل کرده، بعد قوم نوح هم عمل کرده. الان من دارم توضیح میدم. قوم عاد بعد قوم نوح بود، به این تابلو بی‌اعتنایی کرد، عذاب شد. قوم ثمود به این تابلو بی‌اعتنایی کرد، عذاب شد. فرعونیان عذاب شدن. قوم شعیب، اصحاب ایکه، قوم تبع، قوم لوط، تمام معتفکات، تمام مواردی که قرآن ذکر کرده و ای بسا مواردی هست که قرآن ذکر نکرده، اینا به این تابلوی محکم ترسیم شده‌ای که اولین عذاب این جهان بوده بی‌اعتنایی کردن، عاقبتش هم دیدن. امروز قوم مسلمان بداند، امروز قوم یعنی جهانیان، امروز معاصران قرآن بدانند این سنت عوض نشده. حالا اینکه عذاب چه جور میاد، کی میاد، با چه شکلی میاد، اون بحث دیگره که ما در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم اونجا بحث داریم این عذاب این بار در قالب شمشیر میاد و اینم در سوره مبارکه قاف هم یا قاف یا قمر در سوره قمر هم به این اشاره کرده که این عذاب با شمشیر میاد. این دفعه سیل نمیاد، قرار نیست سیل کافران را از بین ببره، قرار نیست مثلا با یه طوفانی اینا از بین برن، این بار با شمشیر مجاهدان راه خدا کفار شکن خواهند شد. و این وعده قطعی پروردگاره. شاید تحقق این وعده حالا مثلا درباره قوم نوح 950 سال طول رسالت بوده، برای اسلام ممکنه بیش از این حرفا بخواد طول بکشه، اما یه روزی این وعده قبل از قیامت محقق خواهد شد انشاءالله که خدای بزرگ به همه ما توفیق فهم، درک، التزام فکری، اخلاقی، عملی به مضامین آموزه‌های نورانی قرآن را عطا بکنه، چشم ما را به حقایق وحی باز بکنه و به آبروی قرآن و پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام امام عزیز ما را، شهدای ما را غریق رحمت کنه، اموات مؤمنین و مؤمنات و اموات جمع حاضر را غریق رحمت کنه، مشکلات، آفات، بلیات از جوامع انسانی اسلامی خدا دور بکنه، این مشکل کرونا را هم هرچه زودتر برطرف بکنه، دشمنان اسلام و مسلمین به سزای اعمالشون برسونه و انشاءالله رهبر عظیم و شأنمون رو خدا در پناه خودش حفظ بکنه و بر الهامات و تأییدات ایشون روزافزون کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.